بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج نای استادی از دان پنا چهار شنبه 16 فروردین ماه جلسه 63.
نه دیگه از این خواهی ایام نیست تحتیل حوزه، یعنی دوستان خودشون میدونن دیگه ایام نیست تحتیل است. معلوم نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث مقدمه المیزان که رسیدیم به نقد جناب علامه طباطبایی نسبت به رویکرد تفسیری عارفان و متصوفه به عنوان مقام هفتم، بیان علامه رو گفتیم. بعد از اون که بیان علامه رو توضیح دادیم در متن مقدمه، رسیدیم به دیدگاه تفسیری علامه در باب این بحث که چی میخوان بگن. در این دیدگاه تفسیری توضیح دادیم که علامه اساسا معتقده در متون دینی شهود و عرفان به عنوان یک راه پذیرفته شده و تشویق شده و گاه به عنوان بهترین راه خداشناسی هم اعلام شده. گفتیم این رو توضیح دادیم، یعنی امضا میکنه راه شهود را، راه عرفان را به نحو درستش. یادتون باشه وقتی میخوندیم علامه گفته بود بعضی ها از متن قرآن و روایات در رفتن، از فضا در رفتن. اون خالصی که از روح بندگی به دست میاد توضیح داد علامه. من یک متنی بود خوندم براتون که اونجا این مسئله رو داشت، ظاهرا تو بررسی های اسلامی بود اگه اشتباه نکنم. عرفان درست و صحه گذاشت، ظاهرا جلد 2 صفحه 319 بود یا جای دیگه بود، من خوندم متن رو گفتم. اجالتا نه، یعنی هر عرفانی هر جور اینا نه، اونو تو بازه، اصل عرفان رو پذیرفته و تشویق کرد. بعد از اون هم در مورد زوبوتون بودن متون دینی توضیح دادیم و چرا اصلا باید زوبوتون باشه، چرا ظاهری داره و باطنی داره توضیح دادیم. در جلسه قبل به اینجا رسیدیم که این بوتون قرآن همه مراد خداست و به حسب افهام متعدد ما با بتون متعدد میتونیم روبرو بشیم و او رو بیابیم و بیان کنیم و خود یک نوع تفسیر است، بلکه جزء ادق تفاسیر هست. دقیقاً با این توضیحی که علامه داده بود در همین زمینه، اتفاقا توی رسالت الولایه هم یک بحثی آمده به همین مضمون. ایشون اونجا ابتداعا اختلاف افهام رو توضیح میده، سه مرحله فهم، یک دستبندی است، یعنی لزوما این دستبندی تمام دستبندی ها نیست، یک نوع دستبندی کردن فهم ها در فهم متن دینی در چه سطحی هست. سه فهم، سه مرحله فهم رو مطرح میکنه. بعد از اون میگه خب این هر کدوم از این افهام یک فهم ویژه‌ای داره، لذا وقتی میپرسن کجای اسلام سیر و سلوک هست، خیلی ها اصلا میگن ما که ندیدیم اینجا اسلام سیر و سلوک داشته باشه، راه باطنی رو توصیف کنه. ایشون میگه قرآن همه چیزو گفته، فقط فهم ها متفاوته. کسی که به مرحله سوم فهم رسیده او مییابد. این توضیح رو میده و بعد میگه من به استادم گفتم مرحوم قاضی کجای اسلام بحث سیر و سلوک، عنوان معرفت نفس که ایشون میده، معرفت نفسی که اینجا تر میکنه یعنی سیر و سلوک، کجای اسلام سیر و سلوکه، کجای اسلام معرفت نفسه. مرحوم قاضی یعنی میگه استادم، اسم نمیبره، استادم گفته بگو کجای اسلام سیر و سلوک نیست. بعد میگه فهم تو از این متون دینی. بعد تعبیر میکنه برای همین است که عرفا گاهی مطالبی رو از آیات به دست میارن که موجب تحیر میشه برای افراد، خاطر این فهمشون فرق داره. این آیون و عرفا به خاطر این قوت فهم چیزهایی رو میفهمن که دیگران ندارن. این بیان رو برده این نظر داریم که تفسیر قرآن آقایون دارن عرفا میکنن و به عمق هم حتی میرسن که گاهی برای افراد مشخص و ملموس نیست. رسالت الولایه صفحه 217 از این کتابی که ما داریم به اسم طریق عرفان که چاپ شده، صفحه 217 در واقع ذیل فصل سوم باید باشه اگه اشتباه فصل چهارم صفحه 217 به این مطلب میرسه، تقریبا اون اواخر این فصل میشه، دو سه صفحه مونده به فصل پنجم. ایشون در صفحه 212 تا 217 سه سطح فهم رو توضیح میده. صفحه 212 یک سطح فهم که اکثر افراد در همین حد عادی زندگی میکنند و تو همین دنیا و در حد دنیا میفهمند و اینها، و باز سطح بعدی زاهدین و عابدین رو مطرح میکنه و توضیح میده. سطح این سطح دوم در سطح 213 و صفحه 215 سطح سوم که به اسم محبین مشتاقین توضیح میده و نوع نگاهشون رو و فهم آیاتشون رو تر میکنه. بعد تبیر میکنه و ها اولائه ایزن طبقه، یعنی این طبقه سوم که آیون عرفا و مشتاقین محبی میشه. و مقام اون فی العلم و العمل ما عرفت، یعنی من توضیح دادم مقام علمیشون چیه، مقام معرفتشون چیه. و قد عرفت ان الفارق حقیقتا بین هذه طبقات الثلاث اختلاف حال هم فی الادراک، دقیقا فرق این سه طبقه به همون جهت معرفتی شده که معرفت ها متفاوته. و بذالک یفترقون فی فهم المدلول من کلام الواحد، از کلام واحد چند جور دارن میفهمن، به خاطر اینکه معرفت ها و ادراک ها متفاوته طبیعتا فهمهاشون متفاوته. و به ذالک یفترقون فی فهم المدلول من کلام واحد الا مدلولین اثنین او الا ثلاث، گاهی دو جور گاهی سه جور میفهمن. فبیان الطریق لیس من شؤون الشرع، اینکه بیاد توضیح بده طریق رو چی جوریه از شؤون الشرع نیست، انما هو الفهم یختلف و اختلافن، شارع گفته از طرف رو ولی فهم ها متفاوته، نمیفهمه بعضیا که این داره سلوک رو مطرح میکنه. مثلا در این بحث نفس اماره، مثلا در بحث شیطان، مثلا در بحث نماز، مثلا در بحث نمیدونه که این داره از سلوک صحبت میکنه خداوند سبحانه، اصلا متوجه نمیشه. چون از نفس اماره میگه نماز میگه، خب گفته چیزی دیگه ای نبود، ولی کسی که اهلش میگه خب این که گفته صریحا هم گفته نماز اینجوری بخون با این توضیح دادن، این همه بحثای باطنی سلوکی دیگه، این بحث نفس اماره که اینجوری گفته و راهش هم داده این همه بحثای سلوکی دیگه، این بحث شیطانی گفته اینجوری دیگه، این بحث ایمانی گفته این همه بحثای سلوکی دیگه، این مراتب ایمان گفته این همه بحثای سلوکی دیگه، یعنی هست، ولی کسی که بخواد بفهمه اهلش باشه لذا فرق داره. فبیان الطریق لیس من شؤون الشرع، یعنی حرف رو زده باز دیگه نباید توضیح بده، و انما هو الفهم یختلف و اختلافن. و لقد سمعتم عن بعض مشایخی، یعنی ظاهرا قاضی، وقد سئل عن طریق معرفت نفس لمن لم یبین شرعا و هو شرعا و هو اقرب الطرق الی الله، چرا شاره این اقرب طرق رو توضیح نده و معرفت نفس، معرفت نفسی که ایشون اینجا میگه غیر از اون توجهی است که گاهی اسمش رو گفتن فکر در نفس، گاهی گفتن توجه در نفس، گاهی هم عنوان دارن معرفت، اون غیر این، مثلا یه به اصطلاح شیوه نفی خواطری است، ولی اینی که الان اینجا گفته میشه ایشون داره میگه یعنی همین راه درونی باطنی سیر الالهی که میگه معرفت نفس، من عرف نفس فقط عرف ربنا و الله، میگه یعنی اون راه باطنی، راه درونی. این رو توی المیزان ظاهر جلد پنج اشتما نکنم یکی از این جاها توضیح مفصل داده، ذیل علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، نگاه کنم اونجا آورده. حالا لقد سمعت عن بعض مشایخ و که ازش پرسیدن در مورد طریق معرفت چرا خداوند شرعا بیان نشده و اون که این اقرب طرقه، فقال مد ذلا و ای بیان فی الشرع لا یروم هذا المقصد و لا یشرح هذا الطریق، کدوم بیان شرعی رو دیدید که نمیخواد این مسئله رو درست کنه؟ همه اون چیزی که شرع گفته، از توبه، انابه، نمیدونم ذکر، نمیدونم نماز، از نمیدونم روزه، از هر چی، هر چیزی از اینا میبینید همش در توضیح، اصلا گناه، توضیح گناه، گناه این گناه، این گناه، این همه به اصطلاح بحث سلوکیه. کجایش این نیست که شما فقط باید این نوع نگاه رو پیدا بکنه، فهمت بالا بیاد. و من هنا روبما، اینو میخوام، یذکر بعض هذه طبقه، طبقه یعنی چی؟ طبقه سوم که عارفان هستن. و من هنا روبما یذکر بعض هذه طبقه فی تفسیر بعض الآیات، تفسیر بعض الآیات و الاخبار، یذکر معانی بعیدن الفهم العادی کل البعد. لذا میبینی آیون و عرفا در تفسیر بعضی از این آیات و روایات حرفایی میزنن که اصلا از این فهم عادی به دوره، ولی از آیه در میاد. دقت میکنید چرا اینجوریه؟ بخاطر فهمش رو فهم داره، یعنی علامه این رو صحه میذاره. دقت کنید همینجا همون متنی که از المیزان جلد سه بودم، اصل فهم عمیق کسی که از نظر عرفانی قوی شد. من بعضی از این آیون عرفا میگن ما حال روحی که پیدا میکنیم قرآن میخونیم این یک جور دیگره، همین قرآن همین آیات ها، ولی یک جور نمیفهمیم. میگن ما این بسم الله رو اون موقع میخونیم یه چیز دیگره، حالا ما میخوام فضا روشن، بسم الله الرحمن الرحیم رو میگیم ما یه چیز دیگه است. وقتی میرسیم میابیم میفهمیم، میفهمیم این چیکار دارید کنه. الان بعضی از این عرفا آخر مراحلی که طی کرده مثلا رسیده، گفته آقا قبلا میگفتم این مثلا این آیه یا این روایت، این حالا اسم میبرم چون گفته ولی من نمیخواستم، این به عنوان آخره، ولی الان رسیدم بسم الله الرحمن الرحیم آخر حرفه. بعد حالا این رو دست طرف بدی بگو حالا در مورد قرآن حرف بزن، در مورد بسم الله الرحمن الرحیم، ببین چه جوری حرف میزنه. بعد ببینید از آیات چه جوری شاهد میاره، چه جوری میفهمه اصلا. حالا بعضی شاهد میان بعضی شاهد نمیان، ولی عمق قرآن رو اینا میفهمن، میتونن توضیح بدن. خب هست دیگه، اهلش کسی بشه میتونه بفهمه، مثلا میتونه توضیح بده چه نکته هایی توش خوابیده. ببینید الان ما بعضی موقع هست یه سر و صدایی از بیرون میشنویم، طبق اون حدود چیزی میفهمیم میگیم، ولی یه نفر رفته بیرون میگه بابا اینجا چهار نفر بودن، این چهار نفر یکیش به اصطلاح آدم عجولی بود، بعد همین باعث شده که این سر و صدا میکرد، بعد ما این سر و صدا پس مال این بود، ما اینجا هیچ چیزی ندیدیم، همین قدر قد میدونیم که این سر و صدا است، ولی او همه توضیحات ما توضیحات اوشون میاد، تازه ما میفهمیم چه خبر. گهگاهی اون اسرار که به دستشون میاد تازه همزبان میشه با یک سطحی از سطوح قرآن، اون عمق قرآن که مال اهل بیته، اون عمق اصلی اصلی، تازه با یک سطحش آشنا میشه، با یک سطحش. و بعد میبینه آیا چقدر زیبا همینو گفته که یعنی که خیلی را بنده خدا میگفت من این در مورد مسئله سلوکی نمیخوام ورود کنم، این مسئله سلوکی مشکل داشتم که اینو چه کی باید انجام بدم، چه وقتی. بعد این قرآن همه رو گفته که وقتی که اهل شد دید قرآن همه وقت سلوکیش هم بهش گفته که یه اصلا من تو بس چه تا بال بس چه خبر، این همه آیات خوندم، این که 10 تا 20 آیات پس چطور من تا بال اینجوری توجه نمیکردم؟ با این دست همه است، ولی افراد اینجوری متوجه نمیشن. اهلش که میشه تازه خیلی چیزا رو میفهمه، و بلکه انواع تکنیک های سلوک همه اینا توی قرآن آمده. اگه کسی اهلش بشه خود قرآن ها، از خود قرآن به ظاهر قرآن دستش نزنید، نه یعنی ظاهر قرآن دست بخوره، نه همینجا واضح است. در مورد معارف اسرار رو میفهمه که آدم بعد میگه این آیه اینو گفته، پس شما تو بال توجه نمیگردید. ما گهگاه اینجوری میشه، این همه آیه رو میخونه ولی متوجه نمیشه. خود این بزرگا مثل علامه خودش هم میگه این همه کار کرده، میگه گگای بار بعدی میخونه میگه چیز جدیدی نصیبم میشه که قبلا اصلا نصیبم نشد. در مورد قرآن خب وقتی عمق داره، عمق هر چه به عمقش برسی میشه، اینا میشه چی؟ تفسیر. با اون توضیحی که دادم معانی مراد خدا و تفسیر، خونی اونا هم دارن کار تفسیری میکنن. الان ایشون تعبیرش اینه، بعضی از این طبقه در تفسیر بعضی از آیات معانی بعیده کل البعد میگوید و عجیب و غریب، یعنی نمیخواد بگه غلطه ها، میخواد بگه این جزء اون عمقیه که میرسد، اینا میتونن برسن. و همین الان بهتون بگم، همین بیان قاضی که اینجا گفته، اگه کسی اینو خوب دقت کنه یک دور قرآن یه جور دیگه معنا میشه، کل آیات جور دیگه معنا میشه، یعنی کل آیاتی که در باب مسائل است، چه معارفیش چه احکامیش، همه اینها یک جور دیگر در بحث سلوک. کجای اسلام سیر و سلوک معرفت نیست، معرفت نفس نیست، کسی بتونه حلش کنه یک دوره میتونه تمام مباحث قرآنی رو سامان بده، و حق هم هست، یک نوع روشی خاصی است. ما در مورد حتی گناه توجه نداریم. گناه یک فضای سلوکی سنگین داره. تو بحث گناه منظور نه یعنی گناه کردن ها، گناه چرا در سلوک مضر است، بحث سنگین داره. خود آیات و روایات بهش اشاره کرده. خب بگذارم الان دیگه وقت نگیریم. و همین مضمون رو علامه طباطبایی حتی در مورد اون ام الکتابی که تعبیر میکنه یک حقیقت تکوینی است، یک حقیقت هستی شناختی است در عالم که عمق عالم هم هست، اون بنیاد اصلی همه اشیاء مادون، درست؟ اون یکی رو علامه میگه لا یمسه الا المطهرون. نوعاً الان به سرعت توضیح می‌دهم لا یمسه الا المطهرون با آیه تطهیر که جمع شد اهل بیت، اون اوج لا یمسه الا المطهرون یعنی اون عمق قرآن را می‌دانه. این تعبیر می‌کنه چند جا آورد. ولی بعد توضیح میده اصلش زیر سر طهارت است که پیدا می‌کنه. طهارت موجب رسوخ در علم و راسخ در علم، و راسخ در علم شدن باعث میشه که میتونه عمق قرآن را و تعبیر قرآن را بفهمد. این رو علامه طباطبایی توضیح میده. توضیحات رو غالبا به سمت اهل بیت برد، ولی این رو علامه التفات داره که بحث از به اصطلاح راسخ در علم و بحث از مطهرون فقط اهل بیت نیست، هر کس به اندازه تطهیری که داره به عمق قرآن میتونه برسه. این رو علامه طباطبایی تو این بحث خودش رو برد. خود این معناش چیه؟ یعنی کسانی که به اون عمق میرسند تفسیرشون عمیق‌تره، حقیقت رو بهتر و نابتر میابند. علامه طباطبایی این بحث رو مثلا تو المیزان جلد 3 صفحه 55 آورده، اونجایی که با بیان علامه، خب میدونید ما یعلم و تعویل ما الا الله و راسخونی واو استیناف کرده، دقت میکنید نه واو به اصطلاح عاطفه. بعد علامه حرفش اینه از این آیه به دست نمیاد، ولی آیات دیگری است که نشون میده کسانی که اهل تطهیرن راسخ در علمن و اینها میتوانن معنای قرآن را بفهمن، نه ذاتن به تطهیری که خدا به آنها داد. مثل هیچ کس غیب را نمیداند جز خدا، بعد گفته میشه الا من ارتضا من رسول، دقت میکنه این شکلی. این بیان رو ایشون آورده صفحه چند عرض کردم 55. بله ثم صفحه 54 ثم انه تعالی قال انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون لا شبهه فی ظهور الآیات فی ان المطهرین من عباد الله هم یمسون القرآن. قرآن رو مس میکنن، قرآن الکریم الذی فی الکتاب المکنون والمحفوظ من التغیر، یعنی اون حقیقت تکوینی و من التغیر، بله تصرف الاذهان بالورود علی الصدور من، یکی از تغییرها چیه؟ این که بخواد تو اذهان بیاد قبل از اذهان، یعنی به نحو شهودیه. و لیس هذا المس الا نیل الفهم والعلم، این مسی که میگم فهم و علمه، فهم و علم حقیقت، حقیقت قرآن. و من المعلوم ان الكتاب المكنون هذا هو ام الكتاب المدلول علی بقولی یمحو الله ما یشاء و یثبت و انه ام الكتاب و هو المذکور فی قولی به انه فی ام الكتاب لدینا لعلی یا نکیمون، ام الكتاب است که دست پیدا کن. و هؤلاء قوم نزلت الطهاره فی قلوبهم، طهارت در قلبشون حاصل شده و لیس ینزلها الا الله سبحانه، خداوند این طهارت داره چون فانه تعالی لم یذکرها الا کذلک. تو قرآن معمولا تطهیر رو به خدا به خودش نه، تذکیر رو به خودش نسبت میده. ای منصور الهی نفس انما یرید الله کقولی تعالی انما یرید الله لیذهبنکم الرئیس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، و قول خداوند لکن یرید الله یطهرکم، و ما فی القرآن شیء من الطهارت المعنوی الا منسوبه الی الله او باذن، و لیست الطهاره الا طهارت چیه الا زوال الرئیس من القلب و لیس القلب من الانسان الا ما یدرک به و یرید به یا یدرک به ما یدرک به میشه گفت یدرک هم میشه ما یدرک به و یرید به. تعبیرشون چیه؟ به تعبیر دیگر طهارت قلب چیه؟ عملا همان ادراکیست که دارد و نیت و خیر عملی که میکند، به تعبیر علم و عمل. و طهارت القلب طهارت نفس الانسان فی اعتقادها و ارادتها و زوال الرئیس عن هاتین الجهتین، هم در محل عمل اراده هم در محل علم باید طهارت باشه. و یرجع الى ثبات القلب فی معتقده من المعارف الحقه من غیر میلان الى شک و نوسان بین الحق و الباطل. معیار طهارت اینه. تا این رو میگید پس چی میشه؟ کسی که به اینجا میرسه به اون ام الکتاب به اندازه خودش دست میده، هر مقدار از طهارت این میشه. بعد تعبیر میکنه و هاذا هو الرسوخ فی العلم فان الله سبحانه ما وصف الراسخین الا بانهم مهدیون ثابتون الا ما علمون. راسخ در علم شاید به این دلیل. اجالتا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه کسی که طهارت دارد به عمق کتاب میرسه، به فهم ویژه دست پیدا میکنه. خب فهم ویژه رو قرآن داره میگه، اینا هم که میگه از آیات داره استفاده میکنه، یعنی علامه در نظر خودش فقط میگه نیست، از آیات داره استفاده میکنه. نتیجه چیه؟ کسی که به عمق میرسد از اسرار حقیقی قرآن خبر میده، به اندازه فهمی که اونجا پیدا کرد، به اندازه اتصال طهارتی که پیدا کرد، به اندازه رسوخی که پیدا کرد. پس معیار چیه؟ رسوخ در علم طهارت. هر چه رسوخ و طهارت بیشتر طبیعتاً فهم بهتری از قرآن داره. و با اون توضیحی که شون دادیم اصحاب ولایتشون در کجا قرار میده؟ در زیدین قرار میده. اصحاب ولایت زیدین بس. اصحاب ولایتشون اشاره هم کرده. اینجا هم که اشاره کرده من التغیر تصرف الاذهان، یعنی بحث ذهنی نباید بشه، باید بشه به شکل شهودی بشه. خب این حرف رو ایشون داره، یعنی راه عرفانی رو قائله، راه رسیدن به واقع رو قائله. قرآن هم میگه، ایشون قائله که قرآن قائله به این هست، این راه را قبول داره. و قرآن هم میگه اینایی هم که به این شکل رفتن به عمق قرآن میرسن. و اون قرآن رو که یافت میتونه وقت توضیح میده چی؟ تفسیر بهتر و تفسیر ادق انجام داد. تفسیر بهتر ادقش رو که انکار نباید کرد، یعنی باطن از دور رسیدن. این هم الان بس میپذیر. توضیحاتی داره که دیگه من دیگه نمیخونم، خودتون رجوع کنید. همین مضمون رو قرآن در اسلام صفحه 66 و 67 رجوع کنید، دیگه من نمیخونم بازی وقت نگیریم. المیزان جلد 9 صفحه 137 که ذیل همین لا یمسو الا المطهرون، زیده این آیه است، اونجا رجوع کنید. گفتن فرموده همین توضیحات هست که خوندیم، خلاصه شما خوندم یکی که دیگه کافی باشه. درست شد؟ خب حالا که این شد، ما پس میتونیم بگیم قرآن بتونی داره، به این قرآن این بتون رو میشود یافت به حسب فهم عمیق‌تر. اون فهم عمیق‌تر هم ریشه داره در چی؟ شهود قوی‌تر. این رو میشه بلجم. و شهود رو هم خدا امضا کرده و همه اینا هست. و راه عرفان هم عملا این راه رو طی میکنه. خب وقتی چنین هست، اونها که اسرار رو نمیفهمن، اینها رو جزء بطون قرآن بدانیم. سطح اولیه نیست، ولی سطوح بعدی قرآن هست و مراد خداست و تفسیر هست. نتیجه گرفتیم. حالا که اینه، چند نمونه رو یه مثال هایی میتونید برای ما بزنید؟ علامه اعتماد خودتون بگید ببینیم چه چیزایی میگید. چند تا نمونه بگید از راه های مسائل بطونی قرآن، یه چند نمونه ازشون بگیریم، بعد که این بحث تمام کردیم بحث بعدی بپردازیم. علامه دو تا جا بحثی شد داره، دو تا جا مثال داره، البته جاهای دیگر قرآن رو میداره. المیزان تو جلد سوم المیزان همین بحث بطون قرآن رو که مطرح کرد، همینی که خوندیم صفحه 60 صفحه 72 اونجا که چی؟ حالا دیگه شاخص چرا؟ من گرچه شاخصه میدونم، ولی لزومی نداره. من دارم دوتا نمونه میخونم دیگه، تعهدی نداشته باشیم بیشتر از این بگم و بخوام تثبیت کنم، چون بگه شاخص تر باید نشون بده که بقیه ای که باورده است شاخص تر از اون هاست، اونا هم با تثبیت من لزومی نداره، ولی انصافا جزء اونا شاخصه. دوتا موردی که مثال میزنه ایشون میخواد تطبیق کنه. البته ما بعدا ان شاء الله میبینیم المیزان تو جای حساس این کار رو چند جا اعمال میکنه که من عرض میکنم یه چند نمونه باز المیزان عرض میکنم، ولی الان اینا رو که دارم میخونم عنوان تطبیقاتی است که ایشون کرده. ببینید ایشون در صفحه 72 المیزان، اونجایی که حدیث رسول الله و حدیث امام باقر هست، ما فی القرآن آیتون الا ولها زهر و بعد و ما فی حرف الا وله حد و لكل حد مطلع یا مطلع، ما یعنی به قولی زهران و بعد زهرو تنزیله و بطنو تأویله، اینا که حضرت فرمود، زیل این توضیح میده و بعد مطالبی رو مطرح میکنه و جلی هم جزوش قرار میده و اینها. بعد میرسه چند تا تطبیقات، تطبیقاتش الان با هم بخونیم ببینید چی جوریه. تطبیقات اولش که آسانه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. خب این آیه در زمان خودش اشاره است و خطاب میکنه شما این کارو کونو مع الصادقین. ولی این آیه نزول در اعصار بعدی هم مطرح بلده، این قاعده کلی که داده کونو مع الصادقین بعدن هم هست، ولی اونجا اشاره است به عده‌ای از اصحاب رسول الله کونو مع الصادقین، اینجوری گفته شد. این تطبیق اول. بعد دوباره بعدش و که انطباق آیات الجهاد علی جهاد نفس. آیات جهاد که جهاد چیه؟ بیرونی. اصلا ظاهرش مشخص، جنگ بدره، جنگ احده، هنینه، جنگ، این جنگ ها رو داره نشون. از بحث امینه. آیات دیگری که در باب جهاد با نمیدونم مال و جهاد با انفس، در انفس گفته شده در قرآن، آمده واضحه، یعنی جهادهای به اصطلاح بیرونیه. آیا میشه این رو بر جهاد اکبر و جهاد درونی تطبیق کرد؟ آیه که به حسب ظاهر اولونه الله میگه که جهاده، که انطباق آیات الجهاد علی جهاد نفس، این انطباقی ایشون میگه انشالله بعدا توضیح میدم. بحث جریه، بحث جر برخوش یک بحث خاص خودشو داره، توضیح خواهند، ولی یک نوع بتون جر، انطباق آیات جهاد بر جهاد نفس، تمام اونها رو به صورت جهاد نفس در بیاره. البته خود من یه بار یادم قبلا که میخواستیم از روایات مخوندیم، این آیه‌ای که در باب به اصطلاح من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، زیلون اونجا آیه فضیلی یسار از امام پرسید که آیا این که در مورد حضرت، از حضرت میپرسه معناش چی که احیا کنه، حضرت من حرقن و غرقن و این مضامین شکلی. بعد فضیلی یسار میپرسه آیا کسی که در مسیر غلط بود ما آوردیم هدایتش کردیم، تو مسیر روحی درست آوردیم اینا، بعد آیا این هم جزو این من احیاها هست؟ حضرت میفهمد زاکه تأویل و حل اعظم، این معنای برترش، معنای برتر آیه به اصطلاح تأویل بهتر و عمیق‌ترش را حضرت خود حضرت داشت مثال آورد. حالا ایشو الله دارن چند مثال بزن، من انشاءالله بعدن که شد وقته شد باید این روایات و اینها هم باز دارید. و انطباق آیات منافقین بر فاسقین من المؤمنین، آیات منافق اصلا مشخصه، نفاق اجتماعی است مشخصه، این نفاق اجتماعی به چه معناست سطحش مشخصه، میدونیم کیان چه دستن کیان، اینا مشخصه. ولی مؤمن، این بندگان خدا که در صفحه اجتماعی منافقین نیست، یعنی نمیخواد با حجت خدا بجنگه، اصلا دین قبول نده، قبول داره ولی گناهکاره. ولی اگر کسی بخواد نگاه کنه این فسق حقیقت یک نوع نفاق تو خودش داره، اما نفاق ظریف‌تر میشه. که آیات المنافقین و انطباق آیات المنافقین علی الفاسقین من المؤمنین، هذا نوع آخر من الانطباق ادق من الاول، یعنی این دقیق تره نسبت به قبل. اون قبلی که گفتیم بله 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 اینا توضیح بود. نه 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 بعدا توضیح میدیم، اینا تفصیل توضیح میدیم، وقتش بشه بحث جلد بکنیم. اگر عجله دارید، اگر عجله دارید، من این رو چون این بحث به اصطلاح جری علامه که آخر سوره حمد آمده چون توضیح داد، ما این تو آمل مفصل توضیح دادم، اونجا دقیقا همه اینا رو گفتیم. آره همش جز به مراد، مراد خداست. بله جریه بعد تبیر میکنه، جریه بعد نه الله همین جریه و توضیح میده که این به اسلام مراد خداست. حالا میرسیم، اینا میرسیم، مراد که میشه میشه تفسیر، ولی تنزیل نیست، تنزیل نیست، یعنی سطح اولیه نیست، اما تفسیر باطنی هست که لذا تبیر میکنم بطن، همینجا هم خودش داره دیگه، زهرو تنزیلو و بطنو تبیلو، همین اتفاق همین حدیث علامه آورد اونجا، نگاه کنید دیگه. اگر عجله دارید اونجا، اگر میخواید ما وقتش شده اینجا میرسیم مفصل باید بحث جدی داشته باشیم. حاضر نوان آخر من الانطباق، یعنی اون اولی گفتیم انطباقش خب یه کلی بود تطبیق کردیم، ولی اینجا از یه جا جهاد در خارج اومدیم جهاد در درون یا از آیات منافق. بعد دوباره باز جلوتر و که انطباقها و انطباق آیات المذنبین علی اهل المراقبه و ذکر، کسانی که اهل مراقبه و ذکرن، آیات مذنبین رو میخونن میگم خطاب به ماست، گناهکار که مشخصه، اینا معمولا گناه های اینجوری که اینا میکنن نمیکنن، علا اهل المراقبه و ذکر و الحضور فی تقصیرهم و مساهلتهم فی ذکر الله، همینقدر که ذکر خدا رو یک کمی مساهله میکنن، گاهی یاد خدا رو ندارن، گاهی اوقات ندارن، اهل ذکرن، اهل مراقبن، اهل حضورند ولی گهگاهی که ندارن این رو یک گناه میدونن. داره چی کار میکنه؟ خیلی خب این هنوز دقیق تر از اون قبلی شد. فاسقین بالاخره داره خطا میکنه، این خطا هم نمیکنه ولی این میگه من گناه میکنم. این گناه چیه؟ میگه خب بالاخره گناه داریم، تو گناه منم گناه دارم، گناه من چیه؟ چرا باید لحظاتی از من بگذرم و یاد خدا نباشم؟ هازان نوان آخر ادق ما ادق مما تقدمه، دقیق تر از اون. و بعد بعدش دیگه حتی همیشه هم دائم الحضوره ولی باز میگه که به اصطلاح من گناهکارم، گناه ذاتی دارم. گناه ذاتی من چیه؟ نقص فقری جبلی دارم وجودو که زنبون لا یقاسو بهی زنب. میگه این داره، این کسی که داره این حرف رو میزنه اون موقعی که داره قرآن رو میخونه همین آیه ای که در باب مذنبینه در حق خودش جاری میکنه هیچ گناهی هم نگیره، حتی مساهله در ذکر نده. و که انتباق ها علیهم فی قصور هم ذاتی ان اداء حق ربوبیه، قصور ذاتی دارم از اداء حق وجوده که زنبون لا یقاسو بیزه. آزان نوان آخر ادب من الجمیع، میخواد مثلا بگه رسول الله هم گاهی استغفار میکنه. استغفار از چی داره میکنه؟ رسول الله استغفارش برای چیه؟ استغفاره ذنب مخصوص خود دارن. ذنبشون چیه؟ انواع ذنب در واقع این شکلی، یعنی همین که قصور هم ذاتی ان ادای حق ربوبیه. نگاه کنید ذیل روایاتی هست که این بحث رو داره، ذیل بحث عجب و اینا اگه نگاه کنید اونجا اومده حق خدا رو هیچ کس نمیتونه ادا کنه، حقش رو نمیشه ادا کرد، به اصطلاح از حد تقصیر نمیتونیم در بیایم. تعبیر اینجوری تو ظاهره اصلا متن روایت حد تقصیر در نمیایم، یعنی تقصیر میدونن خود این نفسه، اینکه هیچ گناهی نمیکنه غرق در حق. بعد میگه از حد تقصیر هیچ کس نمیتونه در بیاد، تقصیر دارن هم. دقت میکنید این قصور ذاتی که شد. خب اینا هم نگاه میکنید ببینید داره سطوحی رو میگه. خب علامه طباطبایی اینا که الان میگید همش از همون سبکایی است که شما تعبیر کردید. اینا را اگه آدم بخواد بگه اینا جرأت ایجاد میکنه برای مردم. هم یادت هست این تعبیر رو داشتیم الان علامه داخل نه که علامه خودش متوجه است، ولی من حالا میگم علامه چی کار میکنه، ولی اجالتا میخوام بگم ببینید اینجا من علامه ببین اشاره کرد. باز یه نمونه دیگر رو عرض بکنم دیگه پایان بخش عرایض ما باشه. قرآن در اسلام صفحه 33 تا 36 این شکلی، قرآن مجید ظاهر و باطن دارد. ایشون اینجا اتفاقا بعد اینکه بگه ظاهر و باطن داریم مثالی بزنه، مثال میزنه به این آیه وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا. میگه ظاهرش مشخصه، الان صحبت فضایی که اینجا وجود داره فضای بت هاست. اون بحثی که هست سوره نساء آیه 36 این ابتداست، ولی میتونی از این بری جلوتر حتی بگی کسی اگر بخواهد به اصطلاح در برابر غیر خدا خضوع کنه و تبعیت کنه این هم داره شرک می‌ورزه. و لا تشرکو به شیئا که یعنی بت نپرستید، میتونه بگه چی؟ یعنی تبعیت از غیر خدا نکنید. بعد این توضیح میگه بلکه جلوتر میشه رفت بعد تو گفت حتی تبعیت از نفس خودم هم نباید بکنم، چه غیر حالا غیر بیرون بشه، حتی نفس خودم هم اگر بکنم در واقع چیه؟ لا تشرکو به شیئا در حقش صادقه داره شرک می‌ورزه. و بلکه بالاتر از این اگر از خدا غفلت کنم دارم شرک می‌ورزم. ببین چهار مرحله رو از شرک، لا تشرکوی اول به معنای بت نپرستید، دوم به معنای این که دیگران رو تبعیت نکنید غیر خدا، سوم حتی از خواسته های خود باید دست بکشی یه تبعیت نفس بکنید داره چی میکنه، و بلکه بالاتر حتی باید بگید یعنی غفلت از خدا نورسید. لا تشرکوا به شیئا ازش این همه مطلب فهمیده از همین لا تشرکوا به شیئا. حالا ایشون گفتن من این مطلب با هم میخونیم دیگه پایان بخش عرض من بشه. خدا حالا بعد توضیح میدونم که دیگه وقتش شده میدید ده منا میدید یواشاش به جا حال آدم مناسب باشه. آره البته علامه اینا رو همه رو بعد تحلیل قرآنیش هم توضیح داده، همینجا الان میخونیم با هم. میخواد بگه این سطوحی که میشه فهمید. آره بعضی از اینها رو فی الجمله ما میفهمیم، من که نفهم، ولی همون عرفا گفتن تو ما فهمید. ما معمولا جهاد تا میگفتن جهاد رو همون جهاد بیرونی و جهاد درونی نکرد. طرف میگفت تا صحبت جنگ پیش میاد فرعون ایشون میگفت یعنی نفس تو. ما معمولا اینجوری که نمی کنیم، این نفس تو رو اینا میگن، این آیه رو عرفات زبانمون انداخت. یعنی ما میفهمیم، البته میفهمیم معناش، میفهمیم دیگه، آیا فرعون درون ماست دیگه، حقیقتا همون نیست که ما رو میخواد از خدا جدا کنه دیگه، با جانمون با حقیقتمون با بندگیمون میجنگه دیگه. انشاءالله توضیح میدیم البته اینا، و راه هم داریم تمام امور باطنی رو به شیوه ای برای همه همگانی کنیم که علامه تقریبا این کار رو تو المزان انجام داد. از ما خدای متعال در کلام خود میفرماید و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا، صفحه 33 قرآن در اسلام سوره نساء آیه 36، ترجمه خدا را بپرستید و هیچ چیز را در عبادت شریک او قرار نمی‌دهید. و ظاهر این کلام نهی از پرستش معمولی بت هاست، چنان که می‌فرماید وجتن بر رست من الاوثان، سوره حج آیه 30، ترجمه دوری گزینی از پلیدیا که بت ها باشد، که بت ها باشد. ولی با تأمل و تحلیل، این تعبیر تأمل و تحلیل که میگه بعد در جاش بحث کرد یعنی چی، چیکار بخواد بکنه، ولی الان فعلا ما در خدمت می‌خویم برای اینکه یک نمونه رو بگیم. ولی با تأمل و تحلیل معلوم میشه که پرستش بت ها برای این ممنوع است که خضوع و فروتنی در برابر غیر خداست و بت بودن معبود نیز خصوصیتی ندارد، چنان که خدای متعال اطاعت شیطان، شیطان اومده ظاهرا اطاعت حذف شده اینجا، یعنی از قلم افتاده، ظاهرا علامه نوشته توی چاپ نیفتاده، چنان که خدای متعال اطاعت شیطان را عبادت او شمرده، اطاعت شیطان را عبادت او شمرده. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، تعبد الشیطان که پرستش نگو، پرستش چیه؟ یعنی این تبعیت شیطان که میکنن، تبعیت شیطان میشه پرستش، یعنی چی؟ شرک ورزیدن به خدا. و با تحلیل دیگر این داره آیه میاره که شاهده که برای من چطور دونستم به عمقش برسم، شاهدی داره آیه دیگر است که کمکش کنه. و با تحلیل دیگر معلوم میشه که در طاعت و گردنگذاری انسان، گردنگذاری انسان میان خود و غیر فرقی نیست، چنان که از غیر نباید اطاعت کرد، از خواسته های نفس در برابر خدا متعال نباید طاعت و پیروی نمود، چنان که خدای متعال اشاره کرده افرعیت من اتخذ اله و هوا، اله گرفتی، وقتی تبعید خود، تبعید نفس کردی رو اله قرار دادی، معبود خودت قرار دادی، پرستش کردی، شرک ورزیدی نسبت به خدا. آیا دیدی کسی را که هوای نفس خود را خدای خود قرار داد؟ با تحلیل دقیق تری معلوم شد اصلا به غیر خدا متعال نباید التفات داشت و از وی غفلت نمود، زیرا توجه به غیر خدا همان استقلال دادن به او و خضوع و کوچکی نشان دادن در برابر اوست. این ایمان روح عبادت و این ایمان روح عبادت و پرستش می باشد. خدای متعال می فرماید ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، آنجا که می فرماید اولئک هم الغافلون، غفلت، نفس غفلت هم موجب یک نوع شرک، یعنی در واقع برای خدا دومی قرار داده. چنان که ملاحظه میشه از آیه کریمه ولا تشرکوا به شیء، ابتداعا فهمیده میشد این که نباید بت ها را پرستش نمود، و با نظری وسیع در این که انسان از دیگران به غیر اذن خدا پرستش نکند، پرستش نکند یعنی تبعید، و با نظری وسیع در از آن این که انسان حتی از دلخواه خود نباید پیروی کند، و با نظر وسیع در چهارم از آن این که نباید از خدا غفلت کند، به غیر او التفات داشته. ببینید لا تشرکوا به شیء را در 4 سطح فهمیده، و همین ترتیب یعنی ظهور یک معنای ساده ابتدای از آیه و ظهور معنای وسیع‌تر به دنبال آن و همچنین ظهور و پیدایش معنای در زیر معنای در سرتاسر قرآن مجید جاری است. و با تدبر در این معانی، معنای حدیث معروف از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم معصور، بله، و در کتاب و کتب حدیث به تفسیر نقل شده است، ان للقرآن زهرا و بطنا و لبطنه بطنا الی سبع ابطان، روشن می‌شود. بنابر این آنچه گذشت قرآن مجید ظاهر دارد و باطن یا زهر و باطن که هر دو از کلام اراده شدند، مراد خداست، جز اینکه این دو معنا در طول هم مرادند، نه در عرض هم دیگر، نه اراده ظاهر لفظ اراده باطن را نفی میکند و نه اراده باطن مزاحم اراده ظاهر میشه. وقتی من میگم هوای نفس رو تبعید نکنید، اون لاتش رو بهشه، اون مسئله که بت نپرستید ما حذف نمیکنه، او با برجاست، اینم هست. این بیانی است که ایشون آورده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برای یه سوال دیگه اومده بودم برای خودم دارم مثل که خیلی آمده سی ماه دیگه میشه برای پایی